بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 226، سطر 8. فالواجب ان یکون از یدم به حسب نسبه، بل رو به ما اوجب الاجتماع و اشتداد قوت فوق الذی توجبه نسبه. بحث در این داشتیم که در یک جسم نامتناهی قوه هم نامتناهی است. و بیان کردیم که این قوه نباید نامتناهی باشه. در ابتدا توجه کردیم به جسم، گفتیم جسم نامتناهی نداریم، پس قوه نامتناهی نداریم. بعد به طور کلی بحث کردیم و گفتیم قوه جسمانی نامتناهی نداریم. البته توجه کنید که ما بحثمون در قوه جسمانیه. بر فرض از جسم هم قطع نظر کنیم، ولی جسم موجوده. بنابراین این که میگیم بدون توجه به عدم تناهی جسم داریم به قوه رسیدگی میکنیم، این نه به این معناست که این قوه مجرده، بلکه ما توجه به جسم نمی کنیم. یعنی از طریق عدم تناهی جسم، عدم تناهی قوه رو باطل نمی کنیم. مستقیم می خواهیم عدم تناهی قوه رو باطل کنیم. البته بحث جسم پیش میاد، چون قوه جسمانی است، نمیشه به کلی جسم کنار گذاشت. پس در واقع میشه گفت ما بحثمون در قوه نامتناهی است که در جسم نامتناهی باشد. حالا گاهی از طریق ابطال جسم نامتناهی قوه نامتناهی رو باطل میکنیم، گاهی هم از طریق دیگه باطل میکنیم. ولی بحث ما فعلا در اونجاست که جسم نامتناهی باشد و قوهش هم نامتناهی. گفتیم که این شدنی نیست. سه تا نسبت درست کردیم که اینو یادتون هست. نسبت اول با نسبت سوم مساوی شد، و چون صورت ها مساوی بودن، مخرج ها مساوی شدند. کسر اول مخرجش جز بود، کسر سوم مخرجش کل بود. وقتی مخرج ها مساوی شدند، جز و کل مساوی شدند، و محال اینجا پیش آمد و ما نتیجه گرفتیم که قوه نامتناهی نداریم. تا اینجا رو گفته بودیم. حالا ابن سینا تکمیل میکنه بحث رو. قیاس رو من تکرار میکنم. اگر قوه نامتناهی داشته باشیم، این مقدم، لازم میاد که قوه متناهی که جز است با قوه نامتناهی که کل است مساوی باشند. این تالی. لکن تساوی جزء و کل محال است. این بطلان تاری که الان ابن سینا داره همین میگه. اول بحث ما امروز ما اینه، لکن تاری باطل است. بعد میخوام نتیجه بگیریم که قوه نامتناهی هم که مقدممون بود باطل است. پس توجه میکنید هنوز توی استدلالی. من جلسه گذشته گفتم استدلال تموم شد، من استدلال تمومش کردم، ولی در عبارات خواجه هنوز استدلال تتمه داره. این فیجبی که میگیم یا فلواجبی که میگیم، یعنی بطلان تالی رو داریم بیان میکنیم. بله. بله شیخ در این کار میکنه.
خاجه
خاجه رو گفته. بله خب گاهی من تو بحثای فقهی من اسم افراد میخوام ببرم، خاجه میگم، ابن سینا میگم، از بس این حرف رو گفتم گاهی افراد رو اشتباهی جای هم دیگه میذارم. خب الان ابن سینا میخواد بطلان تالی رو تذکر بده تا بطلان مقدم رو نتیجه بگیره. ایشون اینطور میگه، میگه قوه کل واجب است که بزرگتر باشد از جزء به حسب نسبت. به حسب نسبت یعنی چی؟ یعنی اگر جزء نصف کل است، کل باید دو برابر جزء باشد، چون مقتضای نسبت که نسبیت اینه. اگر جزء ربع کل باشد، کل باید سه ربع جزء باشد، چون مقتضای یک چهارم بودن اینه که کل سه چهارم او باشد. اگر جزء خمس است، کل باید چهار پنجم او باشد، مقتضای نسبت اینه. پس همیشه البته کل مشتمل است بر، در صورتی که جزء یک پنجم باشه کل مشتمل است بر پنج تا، و میشه گفت پنج برابر جزءه، ولی ما داریم اضافه شو میگیم، زیاده شو میگیم. من تعبیر به برابر کردم تعبیر خوبی نبود. اونجا که جز نصف باشد کل دو برابر است، این درست گفتم اینو. اونجا که جز ربع باشد کل رو باید بگم چهار برابره، گفتم سه چهارم برابره، باید بگم سه چهارم اضافه دارد. بگم سه چهارم اضافه داره درست گفتم، بگم چهار برابرم هست درست گفتم، ولی سه چهارم برابره درست نیست. من سه چهارم برابر گفتم، این اصلاحش کن، اون درست نیست. پس همیشه این چنین است که کل و جز و وقتی میسنجیم کل اضافه دارد بر جز. چه مقدار اضافه دارد؟ به حسب نسبت، یعنی به اندازه نصف اضافه دارد بر جز، به اندازه سه ربع اضافه دارد بر جز، به اندازه چهار پنجم اضافه دارد بر جز، و این مثالایی که عرض میکنم. بعد می فرماید که خب پس اینطور شد که کل باید با جز مساوی باشد، در حالی که کل اضافه دارد بر جز به حسب نسبت. به حسب نسبت هم روشن شده اینجا. بعد ابن سینا میگه بلکه گاهی از اوقات کل مازاد بر نسبت اضافه دارد. یعنی مثلا فرض کنید که جز یک چهارم کله، کل نمیگیم چهار برابر جزه، میگیم مثلا ده برابر جزه. خب این از نسبت میگذاریم که گاهی کل بیش از اون مقداری که نسبت اقتضا میکند بر جز اضافه دارد. این در جاییست که هیئت اجتماعی ارزش داشته باشه. مثلا دو تا لنگه در رو ملاحظه کنید، این لنگه میارزه مثلا ده درهم، اون لنگه تنها میارزه ده درهم، ولی وقتی جمعشون میکنیم دیگه ده بیست درهم نمیفروشیم، ممکنه پنجاه درهم فروخته بشه، که این اجتماع این دو لنگه در خودش قیمت داره. اصلا در جاهایی که هیئت اجتماعی ارزش داره هیچ وقت ما جز رو یا کل رو با نسبتشون ملاحظه نمی کنیم، بر اون هیئت اجتماعی هم ارزش قائلیم. پس گاهی از اوقات میبینید کل بیش از نسبت بر جزء اضافه دارد. این در زمانی که هیئت اجتماعی دخالت کنه. در مسائل عرفی این چنینه، در مسائل عقلی هم گاهی اتفاق میفته که کل بیش از جزء ارزش داشته باشه. مثلا مثل همون مثالی که زدم، یک انسان نیروی داره، دو انسان دو برابر نیرو نداره، بیش از دو برابر داره. ده تا انسان ده تا این نیرو رو نداره، بلکه بیشتر داره. میبینید ده تا انسان این سنگ رو نمیتونن حرکت بدن، یک انسان این سنگ رو نمیتونه حرکت بده، ده تا انسان حرکت میدن. این ده تا وقتی تنزل میکنه، اون یکی یک دهم این ده تا هست، ولی یک دهم این ده تا نیرو نداره. وقتی جمع میشن نیروها بیشتر میشه. یعنی ده تا یک دهم رو شما جمع کنید، بازم میبینید نیروی حرکت سنگو ندارن، ولی وقتی مجتمع میشن خود اون اجتماع دخالت میکنه، سنگ حرکت میکنه. پس چه در مسائل عرفی چه در مسائل غیر عرفی، گاهی از اوقات اجتماع دخالت میکنه و اون اجتماع باعث ازدیاد میشه، کل بر جز اضافه پیدا میکند، بیش از اون مقداری که نسبت اقتضای اضافه کردن اضافه شدن رو دارد. خب پس اینطور شد، ابن سینا میخواد بگه کل نمیتواند با جز مساوی باشد. تالی این شد دیگه، تالی که گذشت این شد که لازم میاد کل با جز مساوی باشه. بعد ابن سینا میگه هازا خلفون، گفت هازا خلفون، بعد از هازا خلف میگه یعنی این باطله. پس واجب این است که کل اضافه داشته باشد بر جز به حسب نسبت. بعد از این عبور میکنه میگه بلکه گاهی از اوقات کل اضافه دارد بر نسبت، بیش از اون مقداری که کل اضافه دارد بر جز بیش از اون مقداری که نسبت اقتضا میکند. این حرف ایشونه. بعد اون وقت نتیجه میگیره که نتیجهش وقتی رسید مرز میکنه. این تتمه استدلال بود که ما در جلسه گذشته نتونستیم بخونیم، اگرچه مطلبش گفته شد ولی عبارتش باقی موند. صفحه 226 این سطر 8. فل واجبو، این با فام آورده، حالا که خلف است، حالا که تالی باطل است، پس واجب اینه که ان یکون از ید منه، ضمیر یکون رو توجه کنید، یعنی قوه کل جسم، یعنی کل زمیر یکونه، چون مذکر آمده برش میگذاریم به کل، ولی چون بحثمون در قوه است برش میگذاریم به قوت و کل. واجب این است که کل اذیت باشد منه از جز، یعنی اون نامتناهی که در مخرج کسر سوم آمد اذیت باشد از اون متناهی که در مخرج کسر اول آمد. چقدر اذیت باشد؟ به حسب نسبه. این به حسب نسبه رو توضیح دادم، یعنی به اقتضای نسبت باید یه مقدار اضافه باشد. اگر نسبت جز به کل ربعه، باید کل سه ربع اضافه داشته باشد بر جز، نه سه ربع برابر جز باشد، سه ربع اضافه داشته باشد بر جز. به حسب نسبت باید اضافه داشته باشد. بعد می‌فرماید بل ربع ما اوجب الاجتماع او اشتداد قوتن فوق الذی توجبه النسبه، گاهی خود اجتماع موجب می شود که قوت تشدید پیدا کند بیش از اون تشدیدی که نسبت اقتضا می کند. یعنی نسبت اقتضا کرد که کل سه چهارم اضافه داشته باشد بر جز، اما این اجتماع باعث شد که کل نه سه چهارم بلکه چندین برابر این هم اضافه داشته باشد بر جز. اینو توضیح دادم، مثال در مثال خوبی بود، مثال فقهی بود، ولی من اینجا آوردمش. خب اینجا دلیل تموم شد. فبوینه نه، این دخل مستقیم نداره، همون اذیت بودن کل کافیست که تالی رو باطل کنه و مقدمم نتیجه بده. ما خواستیم چربترش کنیم، خواستیم محکمترش کنیم، گفتیم که گاهی از اوقات اجتماع باعث میشه که کل اضافه داشته باشه بر جز بیش از اون مقداری که قبل اضافه داشت. اضافه داشتن کل بر جز تمام بشه، استدلال ما تمامه، ولی اون که خیلی هم اضافه نداشته باشه، یه ذره اضافه داشته باشه، فقط همین اندازه که تساوی با جزء درست نکنیم تالی باطل میشه، بطلان مقدم و نتیجه میده. این حالا خواستیم مطلب رو تشدید کنیم، واقعیت هم همینه که گاهی از اوقات اجتماع تأثیری داره و ارزش رو یا قوه رو بالا میبره. خب نتیجه که از کل بحث میگیریم که البته نتیجه همینم قرارش بدید، نتیجه همین قیاس هم قرارش بدید، یعنی بطلان و مقدم هم بگیرید، این عبارت فبوینا درسته، هم میتونه بطلان و مقدم رو بیان کنه، هم میتونه کل بحث رو جمع کنه در اینجا. فبوینا که لوکان جسمون غیر متناهل ازم لکان غیر متناهل قوه، اگر جسمی از نظر عزم، از نظر اندازه غیر متناهی شد، از نظر قوه هم غیر متناهی خواهد بود. نتیجه گرفتی می شد که اگر جسمی از نظر بزرگی نامتناهی باشد، از نظر قوه هم نامتناهی است. لکن بیان کردیم در قبلتر که جسم نامتناهی نداریم، پس قوه نامتناهی نداریم، و الان بیان کردیم که قوه نامتناهی نداریم، پس جسم نامتناهی نداریم. هر دوش درست شد دیگه. الان داریم ملازمه درست میکنیم بین عدم تناهی جسم به لحاظ اندازه و عدم تناهی جسم به لحاظ قوه. یکی از این دوتا رو باطل کنید، دیگری این باطل میشه. ما در اسبق جسم نامتناهی رو باطل کردیم، قوه نامتناهی باطل شد. الان قوه نامتناهی رو باطل کردیم، جسم نامتناهی باطل شد. هر دو میتونن مبتلا یکدیگر باشن، چون تلازمه. تلازم که باشه هر کدوم رو باطل کنه دیگری باطل میشه. فبوینا که اگر جسم غیر متناهل ازم داشته باشیم، لکان این جسم غیر متناهل قوه بالقیاس الی المقوی علیه. مقوی علیه عبارت هست از اون اثری که این قوه میخواد بذاره. البته به تسامح هم میتونید بگید مقوی علیه اون جسم منفعله، مقوی علیه اون جسم نیست، اون اثری است که در جسم منفعل گذاشته میشه. اونتا به تسامح میتونید جسم منفعل را مقوی علیه بگیرید. لکان غیر متناهی القوه بالقیاس الی المقوی علیه، نسبت به اون اثری که میذاره نامتناهی است، یعنی اثرش نامتناهی است. اما ولما لم یجز، این تتمه این تیکه است. اول در این تیکه که خوندم تلازم درست کرد، تلازم درست کرد که اگر جسمی به لحاظ اندازه نامتناهی باشه، به لحاظ قوه هم نامتناهی است. حالا میگه حالا که تلازم درسته، میدونیم که ما قبلا جسم نامتناهی رو باطل کردیم، پس قوه نامتناهی باطل میشه. عکسش هم میتونید بگید، قوه نامتناهی باطل کردیم، پس جسم نامتناهی باطله. و لما لم یجوز، حالا که تلازم هست، چون یک طرف تلازم باطل شده، طرف دیگرش هم باید باطل بشه. یعنی چون لم یجوز که جسم غیر متناهی باشد، لم یجوز ان تکون قوتون غیر متناهیتن. تکونه رو تامه گرفتن، قوتون رو فاعلش، غیر متناهیتن صفتش. جایز نیست که قوه غیر متناهی وجود داشته باشد. میتونیدم تکون ناقصه بگیرید، قوتون رو اسمش، غیر متناهیتن خبرش. هیچ جایز نیست که قوه غیر متناهی باشد. من هذا القبیل، من هذا القبیل یعنی قوه که از این قبیل باشه، یعنی قوه جسمانی، قوه که در جسمه. این قوه نمیتواند نامتناهی باشد، بلکه اگه قوه از این قبیل نباشد، یعنی قوه جسمانی نباشه، اون حرف دیگری است، اون میتونه نامتناهی باشه. ولی الان مورد بحث ما نیست، چون ما در اول بحث مقاله گفتیم که ما در جسمانیات بحث میکنیم، در مجردات توی این مقاله بحث نداریم. بنابراین ولو قید من هازل قبیلم نمی آوردیم، روشن بود که مراد ما قوه جسمانی است. فقط به خاطر توضیح داریم میگیم من هازل قبیل، که اگه کسی یادش رفته باشه که بحث ما در قوه جسمانی است، توجه به این مسئله پیدا کنه. از یادم اول بس گفتم آخر کار، اول کار از طریق جسم باید وارد میشه، چون ما نیروی جسمانی داریم بحث میکنیم، باید در طریق جسم وارد میشه. منتها اونی که من گفتم شاید مشکل شما رو حل کنه. به لحاظ مطالبی که در اسبق گفتیم میگیم چون جسم نامتناهی نداریم قوه نامتناهی نداریم، به لحاظ مطالبی که در سابق گفتیم میگیم که چون قوه نامتناهی نداریم جسم نامتناهی نداریم. ابن سینا از اون اینجا استفاده کرده که چون جسم غیر متناهی نداریم پس قوه غیر متناهی نداریم، که این قبلا هم استفاده کرده بود منتها در بیان دیگری، در صفحه قبل همینو گفته بود دیگه. بله اینجا نتیجه است، نتیجه میتونه مربوط به هر دو باشه، هم مربوط به اون کلمات اسبق هم مربوط به کلمات سابق. در هر صورت اونی که من عرض کردم جامع‌تره، که وقتی تلازم حاصل شد هر طرف تلازم رو باطل کنی طرف دیگه باطل میشه. ابن سینا یه طرف رو باطل کرده بطلان طرف دیگه نتیجه گرفته، شما میتونید برعکس عمل کنید، اون طرفی که ابن سینا نتیجه گرفته باطل کنید، اون طرفی که ابتدا باطل کرده نتیجه بگیرید، هر دو جور میشه. من هازل قبیل رو من معنا کردم قوه ای که از این قبیل است. ولی من هازل قبیل رو طور دیگه هم میتونید معنا کنید و احتمال میدم ابن سینا همین نحوی رو که الان میخوام بگم اراده کرده، و الا من هازل قبیل به معنای قوه ای باشد که از این قبیل باشه محتاج به گفتن نداشت. ابن سینا هم در صدر مقاله گفت من در غیر جسمانی بحث نمی کنم، هم در ابتدای فصل گفت قوه جسمانی، از همه جایی داریم که قوه جسمانی دیگه احتیاج نبود که من هازل قبیل بشه. البته من هازل قبیل به اون معنی که گفتم درسته، منتها میخوام بگم ابن سینا همه جا من هازل قبیلشو گفت، دیگه لازم نیست تکرار کنه. پس معنای دومی هم میتونیم برای من هازل قبیل تصور کنیم، که من احتمال میدم ابن سینا همین معنی دومو اراده کرده باشه. لم یجز ان تکون قوتون غیر متناهیت من هذا القبیل، قوهی که نامتناهی باشد از این قبیل نامتناهی بودن، که قوهی باشد نامتناهی در جسم نامتناهی، چون قوه نامتناهی دو جور تصور میشه یا سه جور تصور میشه. یکی این که اصلا در جسم نباشه، که این گفتیم از بحث ما بیرونه، که اون من هذا القبیل در معنی اولی که کردم اینو اخراج میشه. دوم این که قوه نامتناهی در جسم باشد ولی جسم متناهی باشه، که ابن سینا همین فرض از فلینظر شروع میکنه، عبارت بعدی از هم همین مطلب رو مطرح میکنه، که قوه نامتناهی باشه ولی در جسم متناهی. سوم این که قوه نامتناهی باشه در جسم نامتناهی، که تا حالا بحثش در این بود. این من هذا القبیل یعنی قوه نامتناهی در جسم نامتناهی، لذا پشت سرش بلا فاصله میگه اما قوه نامتناهی در جسم متناهی. این حرف پشت سر قرینه میشه که من هذا القبیل معنی دوم باشه، چون پشت سر همین من هذا القبیل میگه اما قوه نامتناهی در جسم متناهی شروع میکنه به بحث کردن. پس پیداست که در قبل این قسمتی که الان میخوام بخونیم داره قوه نامتناهی در جسم نامتناهی رو مطرح میکنه. پس من هذا القبیل یعنی قوه نامتناهی که در جسم نامتناهی باشه. پشت سرش هم میگه نظر کنیم ببینیم قوه نامتناهی در جسم متناهی میشه نمیشه. بله دو تا بیان با هم میتونید جمع کنید، بگید که من هذا القبیل یعنی قوه جسمانی که نامتناهی باشد در جسم نامتناهی، اینطور هم میتونید بگید. ولی خب حالا یکی از این دو رو ما در امارت اراده میکنیم، هر دو را اراده کردیم کرد. معنای دومی که بر من هازل قبیل گفتم به نظر میرسه که ترجیح داره بر من اول، به خصوص به قرینه عبارت بعدی. عبارت بعدی خودش نشون میده که من هازل قبیل به همین معنی دومه. خب حالا وارد بحث جدید میشیم. آیا ممکن است که قوه نامتناهی باشد و این قوه نامتناهی در جسم متناهی قرار بگیره؟ تا حالا ما بحثی میکردیم که صغرا نداشت، چون ما جسم نامتناهی که نداشتیم، بحث میکردیم که قوه نامتناهی در جسم نامتناهی میشه باشه یا نمیشه. اصلا جسم نامتناهی نداشتیم که بحث کنیم، یعنی بحث ما اصلا صغرا نداشت، ما بحث کبروی داشتیم. یعنی میدونستیم که جسم نامتناهی نداریم، ولی به طور کبرای کلی بدون توجه به صغرا بحث میکردیم که آیا قوه نامتناهی میتواند در جسم نامتناهی وجود داشته باشد یا نه. گفتیم نمیتونه. بعدم گاهی اعتقاد میگفتیم چون جسم نامتناهی نداریم، گاهی هم مستقیم میگفتیم نه نمیشه. حالا بحثی مطرح میکنیم که صغرا داره، جسم متناهی میتواند قوه نامتناهی داشته باشد یا نه. توجه کردید بحث اصلا عوض شد. تا حالا بحث ما در این بود که جسم نامتناهی باشد، اون وقت داشتیم بحث میکردیم. حالا بحث در اینه، همین اجسامی که ما در عالم داریم همشون هم گفتیم متناهی هستند، ثابت هم کردیم متناهی هستند، آیا توی یکی از اینها میتوان قوه نامتناهی یافت یا نمیشه؟ بحث ما اینه. یعنی این بحث ما یه بحث واقعیه، اون بحث قبلی ما یه بحث فرضی بود. یعنی چیزی رو فرض میکردیم بعد در قوه نامتناهیش بحث میکردیم. الان دیگه فرض نمیکنیم، همین اجسامی که داریم میتونه یکیشون قوه نامتناهی داشته باشه یا نه. ایشون شروع به بحث میکنه، دوباره از اول بحث شروع میکنه، نامتناهی شدتا میشود یا نمیشود. یه بحث نامتناهی عدتا و مدتا چی؟ ابتدا ثابت میکنه که شدتا اصلا نمیشه، بعد میره سراغ ادی و مدی که اون میشود یا نمیشود. الان ببینید عبارت اینه، همین صفحه 226 سطر 13 هم داره، بعد از اینکه میگه فلینظر هل یجوز ان توجد قوتون غیر متناهی لا فی جسم غیر متناهن، میگه ولینظر، این ولینظر دوم مراد منه، ولینظر هل یمکن وجود قوتون غیر متناهی بالقیاس الى سرعت الفعل. این همون لاتناهی شدی رو مطرح میکنه، چون لاتناهی شدی با سرعت ارتباط داره. قبلا هم گفتیم هرچی که سرعت بیشتر باشه شدت قوه بیشتره، و بالعکس هرچی شدت قوه بیشتره سرعت بیشتره. پس هر جا گفت سرعت معلوم میشه اون شدت مرادشه. خب حالا بیان صفحه بعد. صفحه بعد در سطر نهم داره فعزن انکانت، بعد از اینکه عدم تناهی شدی رو باطل میکنه، میگه فعزن این کانت قوتون غیر متناهیتن، پس این قوت باید نامتناهی باشه به لحاظ احد الامرین الاخرین. احد الامرین الاخرین یعنی مدت و کثرت، یعنی عدد، کثرت یعنی عدد. یعنی وقتی شدت رو باطل میکنه اونجا که میرسه میگه خب از شدت که نمیشه قوه نامتناهی باشه، باید ببینیم باقیمون اون دوتای دیگه که نامتناهی باشد مدتن یا نامتناهی باشد کسرتن. کسرتن یعنی عددن. وقت بعد میگه فلینظر، شروع میکنه به بس در این که نامتناهی مدی و عدی داریم یا نداریم. پس این یه صفحه که الان ما میخوام بخونیم، حدود یه صفحه که میخوام بخونیم، باطل میکند نامتناهی شدی را در جسم متناهی. قوه نامتناهی شدی را در جسم متناهی باطل میکنه. از فلینظر بعدی که توی یه صفحه تقریبا بعد میاد، از اونجا شروع میکنه به بیان اینکه قوه نامتناهی به لحاظ مدت یا قوه لامتناهی به لحاظ کثرت و عدد میتواند در جسم متناهی باشد یا نه. پس روشن شد که بحثی که ما الان میخوام شروع کنیم چه بحثی است و در کجا داریم بحث میکنیم. حتما توجه داشته باشید که جسم رو دیگه نامتناهی نمیگیریم. دیگه نمیتونید بگید جسم نامتناهی نداریم پس قوه نامتناهی نداریم. اصلا این استدلال دیگه در اینجا کارایی نداره، چون جسم متناهی فرض میکنه قوهش رو میخوام نامتناهی بشه. ابتدا ایشون وارد این بحث میشه که آیا ممکن است جسمی متناهی باشد و قوهش به لحاظ شدت نامتناهی باشه. همون بحثای قبلی عیناً تکرار میشه که میگه نمیتونه. چون فرقی نمیکنه جسم متناهی باشه یا نامتناهی، مهم اون قوه است. اون قوه اگر بخواد بی نهایت تأثیر بگذارد، سرعت اثرش بی نهایت میشود. سرعت اثر وقتی بی نهایت شد، زمان اثر کوتاه میشود به اندازه بی نهایت. وقتی بی نهایت کوچک شد میشه لازم، لازم میاد اثری که تدریجی در لازمان واقع بشه، اثر تدریجی لازم میاد در لازمان واقع بشه، به محاله. خلاصه استدلال یه صفحه همینه که اگر قوه نامتناهی شد به جسم کار نداریم، جسم میخواد هرچی باشه، جسم که اثرگذار نیست، قوه اثرگذار. قوه اگر نامتناهی شد، اگر بخواد اثر بذاره، اثرش باید سرعت نامتناهی داشته باشه، سرعت نامتناهی در لازمان واقع میشه، پس لازم میاد که اثر در لازمان واقع بشه. به عبارت بهتر و آسان‌تر، قوه هر چقدر بیشتر شود، به همون نسبت سرعت عمل بیشتر می شود و به همون نسبت زمان کمتر می شود. اشتداد قوه نسبت مستقیم دارد با اشتداد اثر و نسبت معکوس دارد با زمان. هرچی قوه بیشتر بشه زمان کمتر میشه، هرچی قوه بیشتر بشه سرعت بیشتر میشه. پس قوه با سرعت نسبت مستقیم دارد، با زمان نسبت معکوس دارد. خب حالا اگر قوه بی‌نهایت شد، بی‌نهایت بزرگ شد، سرعت هم بی‌نهایت بزرگ میشه، زمان هم بی‌نهایت کوچیک میشه. زمانی که بی‌نهایت کوچیک بشه یعنی دیگه قابل قسمت نیست. زمانی هم که قابل قسمت نباشه میشه آن و لازمان. پس اگر قوه بی نهایت شد، چون سرعت بی نهایت میشه، اثر در لازمان یعنی در آن واقع میشه، در حالی که اثر تدریجی است و تدریجی نمیتواند در آن واقع شود. این خلاصه استدلالشونه. فلینظر هل یجوز ان توجد قوتون غیر متناهیتن اما لا فی جسم غیر متناهی بل فی جسم متناهی. این وقتی میگه لا فی جسم غیر متناهی، دو تا مفهوم داره. یکی این که اصلا تو جسم نباشد، یکی این که تو جسم باشد ولی جسم غیر متناهی نباشد. اونی که تو جسم نباشد مفهوم درستیه ولی مورد بحث ما نیست. اونی که تو جسم باشد و جسمش غیر متناهی نباشد بلکه متناهی باشد، اون مورد بحث ماست. ولی اونجر حالا که الان بحث ما روشن شد که در این فرض است که قوه نامتناهی باشد و جسمی که این قوه در اوست متناهی باشد، حالا که روشن شد نظر کنیم ببینیم آیا نامتناهی شدی میتونه باشه یا نه، تا بعدا برسیم به نامتناهی عدی و مدی. ولی اونجر هر یمکن وجوده قوهی که نامتناهی باشد بالقیاس الی سرعت الفعل، یعنی سرعت نامتناهی در فعلش ایجاد کند، به عبارت دیگه خودش شدتا نامتناهی باشد. که بگید خودش شدتا نامتناهی باشد، که بگید سرعت فعلش نامتناهی باشد، فرق نمی کند. فنقول این هازا لا یوجد، که این قوهی ممکن نیست موجود بشه که نامتناهی باشه به لحاظ شدت و سرعت نامتناهی در اثرش ایجاد کند. و الا یعنی اگه چنین قوه نامتناهی داشتیم، لکان فعلها، ضمیر فعلها به اون قوه برمیگرده. اگر از قوه نامتناهی چنینی داشته باشیم، فعل این قوه در سرعت باید واقع شود لافی زمان، به بیانی که گفتم. چون قوه هر چقدر بیشتر بشه سرعتش بیشتر میشه و زمانش کمتر میشه، زمان عملش کمتر میشه. اگر اون وقت قوه بی نهایت بشه، سرعت بی نهایت میشه، بی نهایت بزرگ میشه، زمان بی نهایت کوچیک میشه، میشه لازمان. در حالی که این و الا لکان قیاس استثنائیه، الا ادوات استثنائی نیست، انلا بوده، یعنی ادات اتصال بوده و مقدم لکانه تالیشه. و الا یعنی اگر چنین قوهی موجود باشد، این مقدم لکان فعلها فی سرعت واقعا لا فی زمان این تالی، اون و کل سرعت فی زمان که بابش حالی است یعنی و تالی باطلون، در حالی که هر سرعتی در زمان است. اگر هر سرعتی در زمان است ما نمیتونیم یه سرعتی لا فی زمان داشته باشیم، پس تالی میشه باطل. مقدم رام که قوه بی نهایت شدی باشه باطل میکنه. لأن کل سرعت هی فی قطع لمسافت او نظیر مسافت، همه نسخ فی رو دارند، یعنی اینطور نیست که سرعت طی مسافت باشد، فی طی مسافت است. چرا؟ چون حرکت طی مسافته و سرعت کیفیتیست فل حرکت، پس سرعت کیفیتی میشود فی قطع المسافه. توجه میکنید دیگه، سرعت حرکت نیست، سرعت کیفیت حرکته، کیفیتیست فل حرکت، حرکت قطع مسافته، پس سرعت کیفیتیست فی قطع المسافه، فی باید باشه، همه نسخ هم فی رو دارند. اما بعد از کلمه قط بعضی نسخ المسافه دارن، بعضی نسخ لمسافتن دارن. نسخه ما لمسافتنه، نسخه شما المسافه است. یه نسخه دیگهی که مال مرحوم جلوه است که حاشیه ایشونو داره لمسافتنه. پاورقی هم اشاره میکنه که بعضی لمسافتنه بعضی المسافه است. بعدش او نظیر مسافه، بعضی نسخ دارن اول نظیر المسافه که حتی میگیرن بر مسافت. گفته شده هر حرکتی در مسافت است، دیگه ما نظیر مسافت نداریم، همه حرکت ها در مسافت هست. منتها این کلمه مسافت در این قانون که میگوید همه حرکت ها در مسافت هست کلمه عامیه، همه مسافت رو شامله، که مسافتی که در حرکت عینی است، که مسافتی که در حرکت کیفی کمی و وضعی، و حتی اگر کسی قائل به حرکت جاری باشه مسافتی که در حرکت جاری است، مسافتی که در باب حرکت گفته میشه عامه، همینا شامل میشه. ابن سینا در اینجا کلمه مسافت عام نگرفته، خودش هم بعدن میگه که انا نعتبر فی هذا الباب امثال الحرکات المکانیه، یعنی نظر ابتداییش به حرکت مکانی است، بقیه حرکت ها رو به حرکت مکانی تنزیل میکنه، تشبیه میکنه. وقتی میگه حرکت حرکت مکانی است، مسافت هم میشه مسافت مکانی، وقت مسافت مکانی نظیر پیدا میکنه. مطلق مسافت دیگه معنی نداره نظیر داشته باشه، مطلق مسافت همه مسافت رو شامله. در باب حرکت که میگوییم هر حرکتی مسافت میخواد، اونجا مطلق مسافت منظورمونه. ابن سینا در اینجا مرادش مطلق مسافت نیست، مسافت مکانی مرادشه. اون پشت سرش میگه لنظیر مسافتن، مسافت دیگه مرادشه، مسافت که حرکت کیفی، مسافت حرکت کمی و مسافت حرکت بسی. پس روشنه این عطفی که میگیره، اشکال نکنید که نظیر مسافت چیه، مسافت رو مسافت عینی یعنی مسافت در حرکت مکانی قرار داده، نظیر مسافت رو هم اون حرکت های دیگه قرار داده. لأن کل سرعت هی فی قطع لمسافت او لنظیر مسافت، هر سرعتی در طی مسافتی واقع می شود. و چون دقت کنید این تیکر هم اضافه کنیم، و چون مسافت قابل تقسیم است، پس اون حرکت هم که در مسافت واقع می شود قابل تقسیم است، قهرن سرعت هم اجزا پیدا می کند و نمی تواند دفعتن واقع شود. زمانی هم که این فعل درش داره انجام میشه به تبع مسافت قسمت میشه، و چون زمان قسمت میشه پس لازمان دیگه نیست، اون لازمان قسمت نمیشه. لذا ابن سینا میگه و کل ذالک فی زمان، این کل ذالک فی زمان توضیحش هم بود که عرض کردم، کل ذالک یعنی طی مسافت یک، طی نظیر مسافت دو، همه اینها در زمانند. چرا؟ چون طی مسافته، مسافت هم تقسیم میشه، زمان هم به تبع مسافت تقسیم میشه، که جز لا یتجزا نداریم، لذا نمیتونید مسافت تقسیم نکنید، مسافت حتما باید تقسیم بشه، ولی جز لا یتجزا درست میشه. پس مسافت باید تقسیم بشه، زمان هم به تبع مسافت باید تقسیم بشه. وقتی زمان تقسیم شد، همه سرعت ها در زمان واقع میشن، چون همه در مسافت واقع میشند، باید همه در زمان هم واقع میشند. یعنی چون همه در قابل قسمت وارد میشند، در زمانی هم که قابل قسمت باید وارد بشن، پس زمان قسمت میشه، لازمان معنی نداره. و کل ذالک فی زمان. فلو کانت حرکتون، کانت رو تامه بگیرید، کانه بعدی هم تامه بگیرید. فلو کانت حرکتون که لا نهایت لها فی سرعه، اگه وجود داشته باشد حرکتی که در سرعت بی نهایت است، لکان زمان و لا نهایت لهو فی القصر، زمانی وجود خواهد داشت که در کوتاهی نهایت ندارد. اگر حرکتی در سرعت نهایت نداشته باشد، زمانی هم پیدا می شود که در کوتاهی نهایت نداشته باشد. در حالی که چنین زمانی ما نداریم، پس چنان حرکتی هم نداریم، نتیجتاً قوهی که بتواند چنان حرکتی ایجاد کند نداریم، پس قوه نامتناهی نداریم، ولو جسمش متناهی باشه. و هزا مهارون کما یولم. کما یولم یعنی امر بدیهیه، وجدانیه، هممون میدونیم. و بل جمله انما تعتبر السرعه فی الامور التي لها وجود فی زمان. کلمه فی با وجود جابجا شده تو کتاب ما، همین تو که میخونم درسته. و بل جمله انما تعتبر السرعه فی الامور التي لها وجود فی زمان. سرعت رو ما اعتبار میکنیم در اموری که برای اون امور وجودی است فی زمان، یعنی اموری که میتونن تو زمان واقع بشن ما به اونا میگیم سریع. اونی که در آن واقع میشه اصلا متصف به سرعت نمیشه. ابن سینا اینجا خود بالاتر میره. اول گفت سرعت در زمان است، بعد حالا میگه اصلا، اول گفت حرکتی که متصف به سرعت بشه در زمانه، حالا اصلا میگه ما سرعت در لازمان نداریم. نه لازمان نداریم، لازمان که معلومه نداریم، سرعت در لازمان هم نداریم. سرعت اصلا کیفیتی است که نمیتونه تو لازمان واقع بشه، سرعت همیشه تو زمانه، به بیانی که معلوم شد. چون سرعت یعنی طی مسافت با شتاب، طی مسافت تو زمان قرار میگیره، حالا چه با شتاب چه بی شتاب. سرعتی که در لازمان باشه ما نداریم. چرا؟ چون معناش اینه که طی مسافت نشود، طی مسافت نشود و سریع باشد. خب ولی اینو داریم، اشتباه گفتم سریع باشد، در لازمان باشد، طی مسافت نشود دیگه سریع هم نیست، طی مسافت نشود و در لازمان باشد، اینو داریم. تبدیل عناصر به یکدیگر، آب وقتی میخواد تبدیل به هوا بشه دفعتا تبدیل به هوا میشه، همون ذره آب، نمیخوام بگیم کل این کاسه آب، کل کاسه آب تدریجا تبدیل به هوا میشه، ولی هر ذره بخواد تبدیل به هوا بشه لحظه ای تبدیل میشه، به سرعت هم نیست. نمیتونیم بگیم به سرعت این شد، بله نسبت به کلش میتونیم بگیم به سرعت، نسبت به این جز نمیتونیم بگیم به سرعت تبدیل به هوا شد، دفعتا تبدیل به هوا میشه. اونجایی که پای دفعه در کار، توصیف به سرعت نمیشه. اونجایی که توصیف سرعت میشه حتما زمان هست، دفعه نیست. پس اصلا در لازمان سرعت نمیتونه محقق بشه تا شما بگویید که این حرکتی که از قوه نامتناهی صادر شد چنان سریع بود که در لازمان واقع شد. همین که بگید چنان سریع بود، پرسرش نمیتونید بگید در لازمان واقع شد، بعد بگید در زمان کوتاه واقع شد. چنان سریع بود که در زمان کوتاه واقع شد، نه چنان سریع بود که در لازمان واقع شد، چون سرعت در لازمان نمیتونه واقع بشه. سرعت اصلا وصف طی مسافت است و طی مسافت در لازمان نیست و سرعت در لازمان نیست. فول جمله این نما توته و رسول افل امور التي لها وجود فی زمان، اموری که میتوانن در زمان وجود بگیرن اونا متصف به سرعت میشن، اما اموری که واقع فلانه فلا یقال فیها سرعت هم ولا بطون. کلمه سرعت رو بطون چون به کار نمیره. فاین قال قائل، قائل میگه که حرفای شما رو همه رو قبول میکنیم، یعنی قبول داریم که سرعت مخصوص به امری است که زمانی باشد، و قبول میکنیم آنجایی که زمان نیست و امری دفعتن میخواد واقع بشه توصیف به سرعت هم نیست، اینا رو همه رو قبول میکنیم. ولی میام میگیم که اموری که در جهان واقع میشن دو قسمند، یک قسم اموری هستند که در زمان واقع میشن اینا متصف به سرعت و بطن میشن، یک قسم اموری هستند که در لازمان واقع میشن اینا متصف به سرعت و بطن میشن. حالا چه عیبی داره که ما بگیم قبه نامتناهی داریم اثر او از قبیل دوم است که در لازمان واقع میشه متصف به سرعت هم نمیشه؟ اونایی که شما میگید مال قوای متناهیه، آثار قوای متناهی در زمان واقع میشن متصف به سرعت هم میشن، ما اونا رو توی لازمان قرار نمیدیم. قوه نامتناهی داریم که اثرش در لازمان واقع میشه متصف به سرعت هم نمیشه. شما اگه ناراحتیتون بود چرا متصف به سرعتش میکنید، ما متصف به سرعت نمیکنیم، هیچ مشکل این پیش نمیاد. توجه شدید ابن سینا دست گذاشت رو سرعت که سرعت در لازمان واقع نمیشه، پس حرکت در لازمان واقع نمیشه، پس اون قوه در لازمان اثر نمیکنه، پس اون قوه نامتناهی نیست. اینطوری وارد شد دیگه. این شخص میگه که همه حرفات قبول دارن، ولی میگم اون اثری که در لازمان واقع شد اصلا متصف به سرعت نمیشه که شما بگید حالا که متصف به سرعت شد پس باید حرکت باشه، حرکت در مسافت باشه، باید زمان داشته باشه، نتیجه هم بگیری که قوه نامتناهی نداریم. اصلا ما اجازه نمیدیم شما وارد این مباحث بشید. از همون اول میگیم که این عمل نامتناهی در لازمان واقع شد و متصف به سرعت هم نشد. وقتی متصف نکنی به سرعت اشکال شما هم از مونه دیگه. فاین قال قائلان که دو جور قوه داریم، یکی قوه نامتناهی که در آن اثر میکنه، یکی قوه متناهی که در زمان اثر میکنه، این دو تا رو از هم جدا کنید، بگید که اون قوه نامتناهی در زمان اثر نمیکنه، در آن اثر میکنه، متصف به سرعت هم نمیشه، اون قوای دیگه که متناهی ان در زمان اثر میکنه متصف به سرعت هم میشه، یعنی اثرش متصف به سرعت میشه. ان القوه تغیر المتناهیه تفعل فی آن، قوه نامتناهی در آن اثر می کند ولی سائر القوا یا سائر القوا که حتما متناهی هم هستن، چون قوه نامتناهی که رسیدی کردیم بقیه قوا که نامتناهی هم تفعل فی زمان، یعنی اصلا دو جور قوه داریم، یه قوه اثرش تو آنه، یه قوه اثر نوع دیگر قوه اثرش تو زمانه. فلنظر قوه غیر متناهی را به این صورت، یعنی می نهیم قوه غیر متناهی رو بر علا انهو، یعنی به این صورت، یعنی فرض می کنیم که قوه نامتناهی رو که فعلش لا سرعت فیه، فعلش سرعت درش نباشد، وقتی سرعت درش نبود در آن واقع میشه دیگه، نباید شما بگید در زمان واقع میشه بعدم ایراد کنید که چطور گفتی در لازمان واقع میشه، از اول ما میگیم تو آن واقع میشه. این قول این قائل که توجه کردید اثر قوه رو دو قسم میکنه، اثری که در زمان واقع میشه اون مال قوه متناهی است، اثری که در لازمان واقع میشه مال قوه نامتناهی است. از اول اثر رو میگه در لازمان واقع میشه، نه شما بگید اثر طی مسافت است و باید در زمان واقع شود نتیجه بگید پس در لازمان نمیتونه واقع بشه، نه از اول تو لازمان واقعش میکنه. فل جواب انزالش، شاید نتونم جواب تمومش کنم، بهتره که همینجا قطعش کنیم. فل جواب انزالک انا نعتبر رو پی هازل با این نما نوشته، ولی انا نسخ انا دارن. باشه انشاءالله در جلسه بعد جوابش رو توضیح میدیم.